ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تجمع‌های اعتراضی در حمایت از توماج صالحی در شهرهای مختلف جهان روز یک شنبه نیز ادامه یافت. مقام اتاق بازرگانی عراق میگوید ایران 11 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کشورش دارد. در پی افشاگری درباره قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس از چین در شورای شهر تنش رخ داد. واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده معترض ترانه‌های رپ روز یکشنبه نیز ادامه داشت و تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای جهان برگزار شد. تجمع‌های اعتراضی در لندن، پاریس، ژنو در سوئیس، شهرهای استکهلم و مالمو در سوئد، کوپنهاگ پایتخت دانمارک و در آلمان در شهرهای برلین، کلن و هامبورگ و نیز در چند شهر استرالیا در اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی برگزار شد. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از نقض حکم حبس برای توماج صالحی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم او پس از بازگشت به دادگاه انقلاب اصفهان به جای تخفیف به اعدام تغییر یافت. این اظهارات در سه روز گذشته موج گسترده جهانی از اعتراض به رأی دادگاه انقلاب اصفهان را در پی داشته است. نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق میگوید ایران 11 میلیارد دلار پول بلوکه شده در این کشور دارد. طارق الهاشم الفیهان روز یک شنبه در همایشی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان عراق و ایران گفت تبادلاتی با واحد پول ملی دو کشور صورت میگیرد تا بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم. او افزود مشکل عمده ما تبدیل ارز است که البته سعی کردیم از طریق تهاتر حل کنیم. پیش از این مقامات ایران نیز اعلام کرده بودند که عراق 9 تا 11 میلیارد دلار از بابت خرید گاز و برق جمهوری اسلامی بدهکار است. آمریکا تابستان امسال مجوز استفاده ایران از منابع مسدود شده مالی در عراق برای خرید کالاهای غیر تحریمی از کشورهای ثالث را صادر کرد. به دنبال انتشار گزارشی درباره قرارداد پر ابهام و غیر شفاف شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی با یک شرکت چینی، جلسه علنی شورای شهر به محل درگیری لفظی نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه تعدادی از نمایندگان شورای شهر نیز هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران صحنه علنی را ترک کردند. روز شنبه یاشار نورایی فعال رسانه‌ای با انتشار متن قرارداد و جزئیاتی درباره قرارداد 2 میلیارد یورویی سال گذشته شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس‌های برقی فاش کرد طرف چینی این قرارداد یک شرکت ساختمانی است. او همچنین به ابهام‌هایی در بندهای این قرارداد اشاره کرده است. در استانه نشست مجمع جهانی اقتصاد در عربستان، دولت سعودی در نشستی ویژه برای بررسی جنگ غزه نسبت به پیامدهای منفی این جنگ بر اقتصاد جهانی هشدار داد. محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان در جلسه شش جانبه عربی در روز یکشنبه گفت جنگ غزه در کنار درگیری‌ها در اوکراین و نقاط دیگر فشار زیادی بر فضای اقتصاد جهانی وارد کرده، در حالی که منطقه به ثبات نیاز دارد. پس از نشست ویژه شش جانبه عربی در ارتباط با غزه، اجلاس دو روزه مجمع جهانی اقتصاد روز دوشنبه در ریاض آغاز خواهد شد. کمبود تخت‌های بیمارستانی، فرسودگی بیمارستان‌ها و تخت‌ها موضوع نگران کننده است که چالشی اساسی برای بیماران و کادر درمان محسوب می‌شود. بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، اگر جمعیت فعلی ایران را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، باید حدود 255 هزار تخت فعال بیمارستانی داشته باشیم. این در حالی است که باید در نظر گرفت چه مقدار از این تخت‌ها فعال هستند و چه میزان در بیمارستان‌هایی است که فرسوده نیستند و حداقل‌ها و شرایط اولیه را دارا هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس داشتم، ابتدا از استاندارد جهانی تعداد تخت بیمارستانی در ایران پرسیدم. آلان توفیقی:
میانگین جهانی تخت 2.7 تخت به ازای هر 1000 نفر هست که خب بر اساس این گزارش در ایران کمتر از 1.8 تخت به ازای هر 1000 نفره. برای مقایسه بد نیست بدونید که مثلا در ترکیه و عربستان در حال حاضر تعداد تخت به ازای هر 1000 نفر 2.7، یا مثلا در فرانسه 6.7 تخت به ازای هر 1000 نفره. که یک نکته دیگر همینجا من باید بهش اشاره بکنم، و خب علاوه بر این کمبود تعداد تخت به ازای جمعیت که اصطلاحاً سرانه تخت بهش گفته میشه و در ایران کم هستش، با یک معضل بسیار جدی دیگه هم مواجه هستیم، و اون توزیع نابرابر همین تعداد کم تخت ها هست. مثلا اگر شما به آمارهای رسمی وزارت بهداشت مراجعه بکنید، میبینید که 22% تخت های بیمارستانی کشور در استان تهران قرار داره و بعد از استان تهران بیشترین تخت ها در یزد و سمنانه. اما در مقابل اون ما کمترین تعداد تخت رو در استانهای محرومی مثل سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و یا همینطور خراسان شمالی شاهدش هستیم. ببینید این وضعیت در درجه اول باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات میشه، یعنی متناسب با نیازی که جمعیت داره خب طبیعتاً در موقع ضرورت خدمات درمانی نمیتونه در اختیار این افراد قرار بگیره، و خب این میتونه در دراز مدت اثرات نامطلوبی بر خود کیفیت زندگی هم داشته باشه، یعنی باعث کاهش طول عمر افراد بشه و همینطور کیفیت زندگی رو به شدت تحت تأثیر قرار بده.
از طرف دیگه هر تخت بیمارستانی یک ضریب اشتغال و یک میزان نیروی انسانی هم نیاز داره که الان مدیریت سلامت کشور نمیتونه این نیروی انسانی رو حتی تأمین کنه. نظرتون در این زمینه چی هست؟
ببینید علاوه بر این که خب یکی از معیارها و شاخصهایی که برای بحث این که آیا یک تخت، چون به تنهایی خودش که ارزشی نداره، باید پرسنل و نیروی تخصصی مورد نیاز برای ارائه خدمات در کنار این تخت وجود داشته باشه، که اون هم متاسفانه در کشور با یک بحران جدی مواجه شده. ببینید ما بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی به ازای هر 10,000 نفر جمعیت باید 50 پرستار به عنوان مثال وجود داشته باشه، که در حال حاضر ما در کشور 25 پرستار به ازای هر 10,000 نفر جمعیت داریم، که خب این نشون میده که ما حتی از اون بر تخت هامون که تقریبا نصف میانگین جهانی است، و از این بر هم تعداد پرستاری که برای ارائه خدمات مورد نیاز هستش باز هم نصفه، که خب برآوردهای خود وزارت بهداشت میگه نزدیک 100,000 نفر پرستار باید جذب بشه تا بتونن اون خدمات لازم با کیفیت، حالا نگیم خیلی بالا، با یک کیفیت قابل قبول ارائه بشه. خب ببینید این معضل من فکر میکنم به علتش هم اگه خیلی سریع بخوایم اشاره بکنیم، مسئله این هستش که در ایران اولویت اول برای نظام جمهوری اسلامی متاسفانه مسئله بهداشت و درمان نیست. شاهد این ادعای بنده تحمیست که از سرانه کلی کشور، یعنی درآمد ناخالص ملی، کمتر از 5% اون به بهداشت و درمان تخصیص پیدا میکنه. این در حالیه که مثلا در کشوری مثل عراق که خیلی هم از لحاظ شاخص‌های سلامت از ما جلو نیستش، حدود 10% از سرانه ملیشون رو به بحث بهداشت و درمان اختصاص دادن، و یا همینطور در ترکیه، یا مثلا شما اگر فرضاً به تعداد پرستار در قطر توجه بکنید، 10% به ازای 50,000 نفر جمعیت دارن. خب این رو چطوری تونستن این کار رو بکنن؟ یا همینطور تعداد تخت‌های بیمارستانیشون خیلی بالاتر از اون استانداردهای دنیا. از این طریق که اولویت دادن به مسئله بهداشت و درمان و از درآمد ناخالص ملیشون سهم بسیار بیشتری از ایران اختصاص دادن به بهداشت و درمان. تا زمانی که این عدم توجه و عدم اولویت داشتن بهداشت و درمان از بین نره و سهم مناسبی حداقل بین 8-10% که گفته میشه امروز در دنیا به عنوان یک استاندارد میشناسنش، از درآمد ناخالص ملی به بهداشت و درمان تخصیص داده نشه، من فکر میکنم در بر همین پاشنه کمبودها در ابعاد مختلف تخت بیمارستانی و همینطور پرسنل بیمارستانی خواهد چرخید. به همین دلیل هم هست که ما امروز شاهد فرار نیروهای تخصصی از جمله در بهداشت و درمان از پرستار و پزشک گرفته، و یا همینطور متاسفانه داریم میبینیم که مسئله آمار خودکشی ها داره در این گروه های مرجع افزایش پیدا میکنه.
گفتگوی بود با آلان توفیقی. اما نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان از شورای نگهبان خواست تا با توجه به اینکه از هنگام تهیه لایحه عفاف و حجاب کشف حجاب بیشتر شده و طرح نور در برخورد با بی‌حجابی به گفته ای وی موفق بوده، لایحه عفاف و حجاب ملغا شده و تمرکز بر روی طرح نور باشد. گزارش وحید پور استاد را در همین زمینه بشنوید.
حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در تازه ترین واکنش به مسئله حجاب در ایران برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد که لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارد، چرا که به گفته او همین طرح نور نیروی انتظامی در برخورد با مخالفان حجاب کافی است. صدای احمد رضا رادان در تمجید از ابراهیم رئیسی و وزیر کشور او در حمایت از نیروی انتظامی برای مقابله با بی‌حجابی.
این رئیس جمهور واقعا وایستاده تا حیا دین عفت در جامعه ساری ها جاری بشه. وزیر کشوری دارید انقلابی، من ندیدم چنین وزیر کشوری که اینقدر سینه خودش را سپر کنه و صدا و سیمایی که اومده وسط صحنه.
حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان با اشاره به اینکه نگران است لایحه عفاف و حجاب مثل برجام شود می‌نویسد: چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تا کنون ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟ چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور بر اجرای قوانین موجود از اجرای آن خودداری شده و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟ در مقابل این قبیل مواضع مدافعانه از برخورد ماموران حاکمیت با مخالفان حجاب، منتقدانی همانند محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران هم هستند که به وبسایت مدرسه آزاد میگوید یک اقلیت با نگاه پدرسالارانه و محجور انگاری نسبت به مردم به خود اجازه میدهند بدون جلب رضایت اکثریت مردم بدحجابی را جرم انگاری کنند.
بانک نرو، دانشگاه نرو، مترو نرو، عکس بگیر، احضار بشو، طرح نور یا علی، همه بیان وسط عرصه اجتماعی. ما یا وسط میدان جنگیم. الان حجاب تبدیل شد به رانت. تو اگر محجبه باشی به این جاها میرسی. شما این لجاجتی که الان در عرصه اجتماعی در مورد حجاب هست ما دو سال پیش نداشتیم. چه هنری داره حاکمیت ما، جمع کثیری از جامعه رو به لج میندازه.
روز یک شنبه بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروی انتظامی برای اجرای طرح عفاف و حجاب اعلام کردند. اگرچه چندی قبل آیت الله جوادی آملی از روحانیون به نام قم بر این مسئله تاکید کرده بود که حجاب با سرنیزه و بگیر و ببند حل نمی شود.
این آشفت بازار بودن مسئله حجاب و عفاف، این با فشار سرنیزه حل نمی شود. از راه دیگری فساد را توسعه می دهند. گاهی نامه می رسند که شما چرا ساکتید، درباره حجاب حرف نمی زنید، درباره عفاف حرف نمی زنید. عفاف و حجاب بر فرض با فشار انسان این روسری رو یک از جلو بیاره، این اون عفاف و حجاب نیست، اون فساد را جلوگیری نمی کند. با بگیر و ببند اگر بدتر نکند یقینا حل نمی کند.
در سایه فکر و ذکر مقام های جمهوری اسلامی درباره حجاب، هر روز وضعیت فقر دامن ایرانیان بیشتری را می گیرد بدون آنکه دولت و دیگر ارکان حکومت برنامه ای برای اقتصاد و رهایی مردم از زیر فشار کمرشکن اقتصادی داشته باشند. فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفته به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می کنیم. فقری که روز یک شنبه در شعارهای تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی عراق درباره حجاب و اقتصاد دیده می شد.
حجاب حجاب شعار شد، گفتی و دارد کارش. حجاب حجاب شعار شد، گفتی و دارد.
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس در تهران با اشاره به اینکه ما موضوع حجاب را تبدیل به یک فضایی برای اعتراض مدنی کرده ایم میگوید در این شرایط اقتصادی به جای اینکه به ایجاد آرامش کمک کنیم، با این مداخله های اجتماعی مردم عصبانی را عصبانی تر میکنیم. شهروند عصبانی این خشم را یا در همان صحنه نشان میدهد و یا عصبانیت خود را به جایی که قدرت دارد منتقل میکند. این جامعه شناس تاکید میکند اگر این بگیر و ببندها باعث اتفاق دیگری شبیه به مرگ مهسا امینی شود، آن وقت اوضاع غیر قابل کنترل می شود.
با این گزارش وحید پور استاد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.